بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان حمله مرگبار به هتل ماریوت را محکوم می کنند. اهود اولمرت از مقام نخست وزیری اسرائیل کنارگیری کرد و چین قطعنامه سنای آمریکا در حمایت از تبت را رد کرد. 11 شب در تهران. سلام شنونده عزیز، امیر زمانی فرستم از رادیو فردا با مشروع چند خبر مهم روز. رهبران جهان همچنان به محکوم خواندن بمبگذاری مرگبار روز گذشته در هتل ماریوت در اسلام آباد پایتخت پاکستان ادامه می‌دهند. در این انفجار بین 40 تا 50 تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. در اسلام آباد پایتخت پاکستان ماموران نجات امروز اجساد بیشتری را از ویرانه هتل ماریوت بیرون کشیدند. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها شمار قربانیان سوء قصد روز شنبه به بیش از 50 کشته و 260 زخمی رسیده است. در این سوء قصد 4 خارجی از جمله سفیر جمهوری چک در پاکستان کشته شدند. بقیه کشته شدگان همگی پاکستانی بودند. آرمان مصطفی.
هتل ماریوت اسلام آباد که بیشتر مسافران خارجی در آن اقامت می‌کردند، قبلا نیز یک بار هدف تروریست‌ها قرار گرفته بود. سوء قصد روز شنبه به یکی از هتل‌های زنجیره‌ای آمریکایی زمانی رخ می‌دهد که حمله به قرارگاه‌های طالبان و شبکه تروریستی القاعده در درون خاک پاکستان خشم بنیادگرایان اسلامی پاکستان را علیه آمریکا برانگیخته است. مسئولیت انفجار انتحاری هتل ماریوت اسلام آباد را تا این ساعت کسی بر عهده نگرفته است، هرچند شبکه تروریستی القاعده و طالبان پاکستانی در معرض اتهام قرار دارند. تحلیلگران این حمله را هشداری از سوی ستیزجویان اسلامگرا به دولت غیر نظامی پاکستان به شمار می آورند تا در مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری نکند. به گفته وزارت کشور پاکستان، در این سوء قصد علاوه بر سفیر جمهوری چک، 2 آمریکایی و 1 ویتنامی نیز کشته شدند. 20 خارجی از اتباع آلمان، ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای خاورمیانه در میان زخمی ها دیده می شوند. بقیه قربانیان این حادثه پاکستانی هستند. در محل انفجار کامیون حامل مواد منفجره، گودالی به ژرفای 10 متر ایجاد شده است. انفجار انتحاری روز شنبه اندکی پس از غروب رخ داد، زمانی که رستوران هتل تقریباً پر از کسانی بود که افطار می کردند. میرولی از مردم اسلام آباد می گوید کسانی که این کار را کردند نمی توان مسلمان نامید.
کسانی که این کار را کردند نمونه مسلمانان نیستند. هیچ مسلمانی به مسلمان دیگر هر قدر هم ستمکار باشد حمله نمی‌کند.
پس از سوء قصد انتحاری علیه هتل ماریوت اسلام آباد، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان تروریسم را به سرطانی تشبیه کرد که به جان پاکستان افتاده است و قول داد که آن را نابود کند. یکی از مردم اسلام آباد، افتخار حسین جعفری، از دولت می‌خواهد در برابر تروریست‌ها از مردم حفاظت کند.
دولت باید از مردم حفاظت کند. مردم بیچاره کشته شدند. دولت باید به فکر آنها باشد. باید به فکر مردم بیچاره باشد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ادامه خبرها. اهود اولمرت روز یکشنبه امروز از مقام نخست وزیری اسرائیل کنارگیری کرد. آقای اولمرت که اتهام فساد مالی به او ایراد شده، کنارگیری از مقامش را اقدامی درست و همخوان با اصول مدیریتی دانسته است. هنوز مشخص نیست که آقای اولمرت متن استعفانامه خود را در چه تاریخی دقیقاً به شیمون پرس تقدیم خواهد کرد. اهود اولمرت تا زمان تشکیل دولت جدید زمام نخست وزیری اسرائیل را همچنان در دست خواهد داشت. در انتخابات درون حزبی که امروز برگزار شد، خانم سیپی لیونی وزیر خارجه آن کشور به جانشینی آقای اولمرت برگزیده شد. طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر برکناریش را تلویحاً تایید کرد. آقای مظاهری که به دلیل مقاومت در برابر سیاست‌های مالی محمود احمدی نژاد چهره چندان محبوبی نزد هیئت دولت نبود، روز یکشنبه به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت که خبر کنار رفتنش را شنیده است. همزمان اخبار تایید نشده حاکی است که یکی از دلایل اصلی برکناری وی پافشاری او بر بنوشته مطبوعات ایران سقفله کردن خزانه بانک مرکزی ایران است که در مقابل آن وزیر کشور جمهوری اسلامی از شورای امنیت کشور خواسته بود با مداخله در این مسئله قفل بانک مرکزی را بگشاید. درباره این تحولات حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگوی با مهین گرجی میگوید که این برکناری از جمله به دلیل مخالفت‌های طهماسب مظاهری با بی‌برنامگی‌های رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. حسن فتحی:
یکی از مهمترین کارهایی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفتش این بودش که نهادهای ناظر بر اقتصاد و اینها رو به نوعی منحل بکنه. نمونه های بارز شما زیاد داریم، مثل هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی و یا شورای پول و اقتصاد یا سازمان برنامه بودجه، تمام اینها. این مسئله آقای مزایری هم در همون راست، چون آقای مزایری تو مصاحبه‌ای که کرده بود، صحبت‌هایی که می‌کرد، موازی که می‌گرفت، دقیقاً نشون می‌داد که با بی‌برنامگی‌های دولت احمدی نژاد مخالف هستش. به همین دلیل باید آقای مزایری و کسانی که سعی می‌کردن بانک مرکزی رو مستقل نگه‌دارن کنار برن، تا اینکه بانک مرکزی هم مثل نهادهای مالی و اقتصادی دیگه کاملا دست دولت بیفته و دولت هر جوری که میخواد اونها رو اداره بکنه و هر جوری که میخواد برداشت بکنه از این پولها و هزینه بکنه. الان با رفتن آقای مزایری عملا شرایط به گونه ای فراهم خواهد شد که بانک مرکزی ما هم به ابزاری در دست دولت و احمدی نژاد تبدیل خواهد شد، همون جوری که وزارت اقتصاد دارایی شد، همون جوری که صندوق ذخیره ارزی شد و همون جوری که نهادهای دیگه اقتصادی ما شدن.
یکی از مواردی که باعث اختلاف بود بین آقای مظاهری و دولت آقای احمدی نژاد سقوط کردن خزانه ملی ایران بوده. الان آقای کردان وزیر کشور آقای احمدی نژاد اعلام کردن که برای حل این مشکل، یعنی برای شکستن این قفلا، باید شورای امنیت کشور مداخله کنه. رسیدن دست نهادهای امنیتی به خزانه کشور چقدر میتونه در واقع نگران کننده باشه؟
ببینید، این مسئله ای که آقای کردان گفتن به نوعی ادامه همون کاری هستش که در صندوق ذخیره ارزی کردن، در بقیه نهادهای پولی کشور کردن. تمام اینها یک سلسله برنامه‌هایی هستش که بانک مرکزی و نهادهای پولی کاملا در اختیار دولت و رئیس جمهور باشن و رئیس جمهور اونجوری که مایل هستش هزینه بکنه. البته این مسئله رو من عرض بکنم، اینی که مثلا بعضی از نهادهای بازدارنده بودن، اینها گاهی اوقات با حق وتویی که خود آقای رئیس جمهور بارها اعلام کرده، به طور مثال در ارتباط با صندوق ذخیره ارزی موقعی که با مانع برخورد میکردن، خیلی راحت ایشون میگفتش که ما با مجوز آقای خامنه‌ای میمدیم برداشت میکردیم. یعنی اون نهادها هم با حق وتوهایی که وجود داره عملا کارای خوش از دست داده بودن، ولی با این حال یک ظاهری داشتن دیگه. الان با رفتن آقای مظاهری و مسائلی که آقای کردان و اینها مطرح میکنن، عملا اون 1% استقلالی که بودش اونها هم از بین میره و کاملا بانک مرکزی ما در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره که هر جوری که میخواد هزینه بکنه.
خب یه مسئله دیگه که الان مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نداده بهش، انحلال شورای پول و اعتبار است که این جزء اون 28 شورای عالی بودی که پارسال رئیس جمهوری دستور انحلالش داد. قرار بود که این شورای پول و اعتبار توی کمیسیون اقتصادی دولت ادغام بشه. خب به نظرتون یعنی چی؟ چه پیام میتونه برای دولت داشته باشه؟
ببینید، مجمع تشخیص خواستن با اختیاراتی که دارن جلوی بعضی از کارهای بدون برنامه دولت بگیرن. یکی از کارها همین هستش. ولی ما دیدیم که خود آقای احمدی نژاد بارها توی صحبتاش اعلام کرده که ایشون با وتوی آقای خامنه‌ای خیلی کارا انجام داده و الانم اینی که کاری که مجمع تشخیص کرده اینجوری نیستش که ما بگیم این شورا با قدرت و با اون اقتدار سابق خودش فعالیتش رو ادامه خواهد داد. خیلی راحت اینها میتونن دور بزنن این شورا رو. ببینید، در ایران قوانین تعیین کننده نیستن برخلاف کشورهای دیگه دنیا، وگرنه اگر قرار بود که این قوانین به اجرا در بیاد که هر کسی که خودی هستش اینجوری فعال مایشا نمیتونست بشه بیاد خیلی راحت نهادهای قانونی رو منحل بکنه و هر کسی هم اومده مقاومت کرده به نوعی یا بازنشستش کردن یا برکنارش کردن یا وادار کردن که کنارگیری بکنه.
حسن فتحی در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا. اما صدها تن از رانندگان و کامیونداران اهواز از حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب و اعتراض زدند. ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار در استان خوزستان درباره این اعتصاب و شمار اعتصاب کنندگان با بهروز کارونی گفتگو کرده است.
از تاریخ 16 شهریور ماه رانندگان و کامیونداران اهواز که حدود 1700 نفر هستند در اعتراض به شرایط و وضعیت حاکم در پایانه ها و مدیریت باربری ها از انتقال معمولای باری خود خودداری کرده و دست به تجمع زدند. شرکت کنندگان در تجمع کامیون های خود رو در کنار جاده اهواز به سمت اندیمشک پارک کرده و از پذیرفتن محموله های باری خودداری می کنند و همین موضوع باعث ایجاد صفی طولانی به طول بیش از 3 کیلومتر هر روزه از کامیون های خاموش در مسیر اهواز به سمت اندیمشک، یک جاده بسیار حساس و مهم به لحاظ اقتصادی و ترافیکی شده.
اعتصاب کنندگان چه خواسته هایی دارند؟
مهمترین خواسته تجمع کنندگان می تونیم به چند مورد مهم اشاره کنیم که ابتدا حس دلالان در واگذاری بار به رانندگان و کامیوندارانه که این موضوع باعث سلیقه‌ای شدن تعرفه های بار و کاهش شدید دستمزد رانندگان و کامیونداران شده. دوم، با توجه به اینکه حدود یک سال پیش فعالیت سندیکای رانندگان و کامیونداران اهواز به حالت تعلیق در اومده، خواستار راه اندازی مجدد این تشکل سنفی برای دفاع از حقوق خود شدن. یکی دیگه از خواستهایی که تجمع کنندگان داشتن ایجاد سیستم یک پارچه امنیتی در جاده ها بود که رانندگان بیان میکردن طی ماهای گذشته از این ناحیه خسارتهای فراوان رو متحمل شدن. اعمال نظارت دقیق و مناسب بر فعالیت های پایانه ها و باربری ها از سوی وزارت راه و ترابری خواسته دیگه راننده ها بود. همچنین تجمع کنندگان به شرایط رفاهی از جمله عدم وجود سرویس های بهداشتی و خوابگاه رانندگان در محل پایانه حمل و نقل اهواز اعتراض داشتند.
تو صحبتاتون اشاره کردین که تشکل صنفی رانندگان یک سال که به حال تعلیق در اومده. دلیل به تعلیق در اومدن این تشکل صنفی رانندگان چه بوده؟
دلیل خاصی رو وزارت کار اعلام نکرده، ولی خب همونطور که شاهدش هستیم در کشور خصوصا در خوزستان برای که جلوگیری کنن از یک سری مسائل کارگری، وزارت کار طی سالهای گذشته اقدام به تعلیق یا عدم اجازه تأسیس سندیکا به کارگرها خوده که نمونه بارز اون رو در شرکت کش و صنعت نیشکر هفت‌تپه شاهد بودیم. برمیگرده به سیاست‌های کلی و کلان دولت نهم که با چنین تشکل‌ها و انجمن‌هایی تقریبا میشه گفت مخالف هست راه اندازشون.
این اعتصاب دو هفته‌ای اون هم از روی 1700 راننده کامیون چه تأثیری بر وضعیت حمل و نقل در استان خوزستان یا حمل کالاها در استان خوزستان داشته؟
به دلیل وجود کارخانه‌های بزرگ اقتصادی کشور در استان خوزستان، تجمع دو هفته گذشته رانندگان و کامیونداران اهواز که حدود 1700 نفر هم هستن باعث وجود اومدن اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی استان در این حوزه و کند شدن بسیار زیاد روند ترانزیتی در استان خوزستان شده که نکته جالب توجه اینه که سکوت و عدم واکنش مسئولین استان و وزارت راه و ترابری به این تجمع با توجه به میزان حمل و نقل قابل ملاحظه‌ای که از طرف این کامیونداران انجام می‌شد و اکنون متوقف شده و باعث وجود آمدن تورم نسبی و موقت در سطح استان شده، این سکوت قابل تأمل و توجه. اینجا داره اشاره کنم در پایان که با توجه به فروش کامیون ها توسط دولت به تجمع کنندگان به صورت قسطی و با اقساط ماهیانه 1,500,000 تومان تا 2,000,000 تومان کامیونداران تجمع کننده اعلام کردند که کامیون های خودشون رو تا برطرف نشدن مشکلات و معضلات موجود در کنار جاده خاموش نگه می‌دارن و در صورت بهبود نیافتن شرایط از ادامه پرداخت اقساط خودداری می‌کنن و کامیون ها رو به دولت پس میدن.
گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران. اما در این قسمت از برنامه به صدای رضا از سبزوار گوش می‌کنیم که از وضعیت زندگی مردم ایران با ما صحبت کردن.
رضا هستم از سبزوار. میخواستم بگم در مملکت ما هیچ گونه عدالت و حقوق بشر رعایت نمیشه. مردم در فقر و بدبختی، اعتیاد، فحشا دارن زندگی میکنن. از جامعه بین الملل، جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر خواهشمندیم به داد ما برسن، خواهشمندیم که دیگه داد ما برسن که ما داریم با چی بگم، با چه بدبختی داریم زندگی منو سپری میکنیم.
و شما هم میتونید نظراتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-4113. بخش بعدی خبرها در ساعت 24 به وقت تهران. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشست شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دل گشادانی نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کمود و هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. ز راه دور این کهن جهان را باز می‌پاید، می‌زند فریاد و امید کمک دارد. کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش میرود نعره زنان، وین بام باز از دور میآید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نگاه پر از نور میایم 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 به سوی تو داستانه پر از دل به درگاه پر از نور به جوی باری که جاری از من و تو آریز و پاب فکران به یاد پاب عشقان به نیازی که باقی سانه پر از دل بدرگاه پر از من
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تازه ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار شورای حکام آژانس قرار گرفت. بعد اینجا پاسخ‌های شما.
این گزارش آقای البرادعی که اخیراً منتشر شده به نظر بنده جنبه سیاسی داشته تا جنبه اجتماعی. اینا به دنبال منع استفاده سوال‌آمیز و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستن، چرا که اینا در قبال اسرائیل و سایر کشورهایی که مدعی تکثیر سلاح هسته‌ای هستن، از جمله همین آمریکا، همین فرانسه، همین روسیه، همین چین، همین هند، همین پاکستان، اینا که ماده NPT رو امضا نکردن و هیچ گونه حرفی درباره اونا به میون نمیاد، اینا همه سیاسی هم.
مادامی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی عموما نظری مساعد نسبت به پرونده اتمی ایران نداشته باشند، گزارش آژانس انرژی اتمی دائما در همین سطح است و هیچ گونه نکات مثبتی راجع به ایران در اون پیدا نخواهیم و امیدواریم که این پرونده روندش رو به مثبت‌بینی، مثبت‌گرایی باشه که هر چه زودتر مردم ایران نسبت به مشکلاتی که به خاطر این پرونده گریبانگیرشون شده رها بشن. متشکرم. محمود هستم از ترکیه.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ما با که دست در آغوش میکنی. در ساغر تو چیست که با جرعه هوشیار و مست را همه مدهوش می کنی؟
Sing those
بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی.
رادیو فقط رادیو فردا، یادتون نره.
زین فتنه ها که دامن آخر زمان زین فتنه ها که دامن آخر زمان گیر
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Thank you.
یا فردا گوش میکنیم.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست.
رادیو فردا.
خوابیدم دارم و رام، موج ها خوابیدم دارم و رام، طبل طوفان از نوا افتاده است، موج ها خوابیدم دارم و رام، طبل طوفان از نوا افتاده است، چشمه های شعل ور خشکیدند، آب ها از آسیا افتاده است، طبل طوفان از نوا افتاده است، ای ای آب ها از آسیا افتاده.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی ارفع کرمانی به سرپرستی فؤاد توحیدی مهر ماه امسال به مدت 8 روز در شهر مارتینی کشور سوئیس به اجرای کنسرت می‌پردازد. این گروه تاکنون کنسرت‌های موفقی را در کشورهای مختلف دنیا برگزار کرده است. گروه موسیقی ارفع کرمانی که به اجرای موسیقی عرفانی و سنتی شهرت دارد، همچنین هر ساله با دعوت مسئولان برگزاری سالن تولد مولانا در ترکیه در شهر قونیه این کشور به اجرای برنامه می‌پردازند. کنسرت این گروه در کشور سوئیس که از 9 تا 17 مهر ماه امسال برگزار خواهد شد، قرار است در 3 بخش موسیقی عرفانی، سنتی و موسیقی نواحی ایران اجرا شود. در کنسرت کشور سوئیس، عطاالله مرشدزاده و مجید حسین خانی کار خوانندگی گروه ارفع کرمانی را بر عهده خواهند داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took.